أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل بأن الأجزاء هي الكل بعينه، فكيف تتقدم على نفسها مندفع بأن الاعتبار مختلف، فالأجزاء بالأصل متقدمة على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية، ألا أنها إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحد، وإلا فالواحد منها عين الكل، أعني ذي الذاتي. در این فصل ذاتی و عرضی رو معنا کردند و فرمودند که عرضی دو قسم خارج محمول و محمول به ذمیمه، و بعد از اون فرمودند ذاتی سه خاصیت داره. خواص ذاتی سه تاست. خاصیت سومش این بود که ذاتیات مقدمند بر کل، یعنی حیوان و ناطق که ذاتی انسانند تقدم دارند بر انسان، برای اینکه اینها علل قوام او هستند، سازنده او هستند. جز تقدم بر کل داره، برای اینکه باید جز باشه تا با ترکیبش با اجتماعش کل درست بشه. بر این خاصیت سوم اشکالی وارد شده و اون اشکال اینه که اجزا تک تکش رو اگه در نظر بگیریم، خب جا داره که بگیم این جزء به تنهایی مقدم است بر کل، ولی اجزا همه چطور؟ یعنی حیوان تنها نه، ناطق تنها هم نه، حیوان و ناطق، این دوتا هم دوتا ذاتی هن. این ذاتیات که میگیم مقدمن بر کل، یعنی هر دوی اینها تقدم دارن بر کل. حیوان و ناطق تقدم داره بر انسان. خب آیا میشه گفت حیوان و ناطق تقدم داره بر انسان، در حالی که انسان چیزی جز همین حیوان و ناطق نیست؟ اگر بنا باشه حیوان و ناطق تقدم داشته باشه بر انسان، لازمش اینه که حیوان و ناطق تقدم داشته باشه بر خودش، چون انسان چیزی جز همین حیوان و ناطق نیست. پس میشه تقدمش بر نفس. پس مستشکل میگه که چگونه این خاصیت سوم میتونه درست باشه؟ شما گفتید ذاتیات مقدمن بر کل، اجزا مقدمن بر کل. خب این اجزا عبارت است از حیوان و ناطق، این مقدم است بر چی؟ بر کل، یعنی بر انسان، که انسان همون حیوان و ناطقه. پس این حیوان و ناطق مقدم است بر انسان، یعنی بر حیوان و ناطق. پس این اجزا مقدمن بر خودشون، تقدمش میشه بر نفس. تقدمش بر نفس که محاله، پس این خاصیت سوم غلطه. این که شما گفتید اجزا تقدم دارن بر کل درست نیست، ذاتیات مقدمن بر کل درست نیست. بفرمان این حرف دو تا جواب داره. جواب اولش اینه که درسته که اونی که مقدم است حیوان است و ناطق، و اونی هم که مؤخر است همون انسانی که عبارت است از حیوان و ناطق، ولی اونی که مقدمه است حیوان و ناطق است به یه اعتبار، و اونی که مؤخر است حیوان و ناطق است به اعتبار دیگر. یعنی چه؟ بفرمان حیوان و ناطق یه ماهیته و ماهیات قبلا گفتیم سه اعتبار در هر ماهیتی امکان داره، به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط. اگر اونی که مقدم است حیوان و ناطقه به یکی از اون اعتباراته و اونی که مؤخر است حیوان و ناطق به یه اعتبار دیگری است، دیگه تقدم میشه بر نفس نمیشه. حالا چطور اینجا دو جوره؟ بفرمان حیوان و ناطق همینطور حیوان و ناطق بدون اینکه هیچ شرطی براش بیاری، یعنی حیوان و ناطق لا به شرط. حیوان و ناطق لا به شرط مقدم است بر کل. کل چیه؟ حیوان و ناطق به شرط اجتماع. فارسی ترش حیوان و ناطق مقدم است بر حیوان و ناطقون. اون حیوان و ناطقون انسانه و اجزا عبارت است از حیوان و ناطق. حیوان و ناطق مقدم است بر چی؟ بر کل که عبارت است از حیوان و ناطق. یا همین حیوان ناطقه، حیوان و ناطقه، ولی اونجا شرط اجتماع کردیم درش. شرط اجتماع از کجا به دست میاد؟ از اون هیئت. حیوان و ناطقون یک چیز میشه، برخلاف این که بگی حیوان و ناطق. پس اجزا به شرط اینکه مجتمع باشند و یک چیز رو بسازن میشن مؤخر و بدون این شرط خود اجزا میشن مقدم. پس اونی که مقدم است اجزا است لا به شرط، و اونی که مؤخر است اجزا است به شرطش. پس اشکال رفت میشه. علاوه بر این که میفرمان اصلا اجزا و اینها همش حرفه برای این که ما اینا رو میگیم حیوان یه جزء انسانه یا ناطق یه جزء انسانه، این برای اینه که در منطق وقتی میخوایم انسان رو تعریف کنیم حد تام براش بیاریم، میگیم حد تام مرکب است از جنس غریب و فصل غریب. چون حد تام یعنی اون لفظی که میخوایم بیاریم برای بیان اون نوع، یا اون مفهومی رو که میخوایم بیاریم برای بیان اون نوع دو جزء داره، یکیش جنسه یکیش فصله، لذا اینا رو میگیم جزء. و الا جنس و فصل در همین فصل بعد، همین امروز انشالله روشن میشه که جزء نیستن. جنس خود نوع است و فصل خود نوع است و لذا قابل حمله. اگر جنس جزء نوع بود، جزء هیچ چیز بر خود اون چیز قابل هم نیست. هر جزئی که مال یه چیزی باشه غیر خود اون شیه. دسته کوزه غیر کوزه، شکر غیر سکنجبینه، پایه میز غیر میز، لذا هم نمیشه. نمیشه بگی میز پایه، نمیشه بگی ورق کتاب است. ولی در اینجا ببینیم نوع بر جنس هم میشه، جنس هم بر نوع هم میشه. همیشه بگی الحیوان و انسان، همیشه بگی الانسان و حیوان. این که حمل میشه معلوم میشه که حساب جز در کار نیست. حیوان جزء انسان نیست و ناطق هم جزء دیگر، بلکه حیوان همون انسانه و ناطق هم همون انسانه. حالا چطور همون انسانه؟ بسم الله در فصل بعد روشن میشه، اینو دیگه اینجا بیان نمیکنیم. این چهار خط رو بخونیم. ول اشکال صفحه 56 سطر 4 میشه. فی تقدم الاجزاء علی الکل، کسی اشکال بکنه در این خاصیت سوم که ما گفتیم اجزاء ذاتی مقدمن بر کل، اشکال بکنه در این تقدم اجزاء بر کل. خب اشکال به چی بکنه؟ به این که ان الاجزاء هی الکل، بگه اجزا همون خود کلن، به عینه خود شخص کلن، چیزی غیر کل نیستن. اجزا همون کلن خود کل، این به عینه تأکیده، همون کلن خودش. فکیف تتقدم علی نفسها، اگه اجزا همون خود کل هستن چگونه میتونن مقدم باشن بر کل، یعنی بر خودشون، چون کل همون خود اونهاست، تقدمش بر نفس است محاله. مندفع اون، این اشکال میفرمند خود به خود دفع میشه به اینکه ان الاعتبار مختلف، اعتبارات مختلفه، اونی که مقدم است همین اجزاست ولی به یه اعتبار، و اونی که مؤخر است اونم همین اجزاست به یه اعتبار دیگر. فالاجزاء بالاصر متقدمتون علال اجزاء به وصف الکلیت، به وصف الاجتماع و الکلیت. اجزاء ردیف یعنی حیوان و ناطق، ولی بدون هیچ شرطی، که میشه اجزاء لا به شرط به لسان فنیش. اجزاء بالاصر یعنی اجزاء با هم، اجزاء رو هم رفته، اجزاء ردیف شده، اینا متقدمتون علال اجزا، خود همین اجزا مقدم است بر همین اجزا، ولی اجزایی که مؤخره اجزای به وصف الاجتماع و کلیه، اجزا به وصف جمع بودن و کل بودن. همونی که گفتیم حیوان و ناطق مقدم است بر حیوان و ناطق، انسان عبارت است از حیوان و ناطق، یعنی همین اجزا، ولی به شرط اجتماع، به شرط کلیه. ولی اون اجزا که میگیم مقدمن، اونا دیگه این شرطه رو ندارن، شرط کلیت، ولی اون که لا به شرط یجتمع و ما الف شرط، ولی اون شرط رو باش نکردیم، یعنی گفتیم حیوان و ناطق، ولی اون که الان با هم جمعن، ولی جمع بودن درش لحاظ نشده. حیوان و ناطق مقدم است بر حیوان و ناطق، اجزاء لا به شرط مقدم است بر اجزاء به شرط شی، یعنی اجزاء بالاصل مقدم است بر اجزاء به وصف اجتماع، به قید اجتماع، به شرط اجتماع و کلیت. کلیت یعنی کل بودن، نه کلی بودن، یعنی این به عنوان یک کل، به عنوان یک مجموع. علاوه بر این، اصلاً جز نامیدن صحیح نیست. این علاوه بر این میخواد بگه که تا به حال ما میپذیرفتیم که اینا جزءن و در صدد جواب برمی اومدیم، حالا میگیم اصلا اینا جز نیستن، حیوان جزئی از انسان نیست. اگر بهش میگن جز، برای اینکه جزء حد انسانه، یعنی شما در مقام تعریف دو چیز رو به کار میبری، یه جزءش حیوانه و یه جزءش ناطق. علاوه بر این، ان این اجزا انما سمیت اجزا اند، اینا رو نامیده اند اجزا، میدونید چرا؟ لکون الواحد منها جزءا من الحد، به خاطر بودن یکی از این اجزا، یعنی هر یک از این اجزا جزئی از حد، نه جزئی از انسان. حدی که شما میارید برای تعریف انسان دو جز داره، جنس و فرد. اینا جزش میگن چون جزء حد انسانن، نه جزء خود انسان، یعنی جزء معرف انسانن. اونی که در تعریف انسان به کار برده میشه یک مرکبی است که یه جزءش جنسه و یه جزءش فرد. پس اینا رو اجزا مینامن به خاطر بودن هر یک از این اجزا جزئی از حد، چون جزء حدن بهشون میگن جزء. و الا فالواحد منها عین الکل، و الهی قطع نظر بکنیم از این جزء حد بودن، با خود حقیقت انسان بخواییم بسنجیم، حیوان جزئی از حقیقت انسان نیست و ناطق جزئی دیگر، بلکه هر یک از اینها عین کلن. کل چیه؟ اون ذاتی، اون صاحب ذاتی. انسان رو میگیم صاحب ذاتی، حیوان و ناطق رو میگیم چی؟ ذاتی. این دو ذاتی هن برای چی؟ برای انسان. پس انسان میشه صاحب این دو، صاحب این ذاتی ها. هر یک از اینها عین کلن، یعنی عین اون صاحب ذاتیه هستن. چطور عینن؟ حالا در این فصل انشاءالله روشن میشه که چطور حیوان عین انسانه و ناطق عین انسانه. البته جلوتر هم به این مسئله اشاره شده، ولی اونجا اشاره بوده، تفصیلش تو این فصله. اونجا که گفتیم که جنس و فصل همون ماده و صورتن، ولیکن ماده و صورت به شرط لاست و جنس و فصل لا به شرطن. دو جا این مسئله قبلا تذکر داده شده، ولی تفصیلش در ضمن تقریبا یک صفحه اینجا بیان میشه. حالا مقدمتا در این فصل میفرمایند که اون ماهی، چون بحث ماهیات دیگه، ماه نه دیگه، یکیه. بله، اگر میگیم تقدم به اعتبار حد میگیم. فصل چهارم درباره اینه، چون بحث ما در ماهیاته، میفرمایند هر ماهیت تامی رو که خودش موجود در خارج و آثار ویژه خودش رو داره به اون میگن نوع. مثل انسان که یک حقیقتی است موجود در خارج، در مقابل فرست، بقر، غنم، درخت سیب، درخت گلابی و هر درخت دیگر و هر نوع سنگ دیگر و هر نوع چیز دیگری. اونی که در خارج موجود میشه و با آثار مخصوصی که این آثار مال خود اینه و دیگه چیزای دیگه اینو ندارن، اون ماهیت اینطوری رو بهش میگن نو. این ماهیت تامه بفرمان وقتی که در ذهن تجزیه و تحلیل میشه، میبینیم که یک جزئی داره که مشترک است بین خودش و بین چیزهای دیگه، که اسم اونو میذاریم جنس. مثلا انسان میبینیم در این که جسم است و نامی هست و حساس است و متحرک بالاراده، در این قسمت مشترک است با فرس و بقر و غنم و بقیه انواع حیوان. پس در این قسمت اون بخشی را که این انسان در او با چیزهای دیگه مشترک هست به اون میگن جن، و اون معنایی را که اختصاص به انسان داره که انسان فقط داره و هیچ چیز دیگر نداره به اون میگن فرد. این البته چیزهایی که در منطق خونده شده و بر اساس همون چی که تو منطق اومده اینجا بیان کردن. اینا همه مقدمه است برای اون نظر فلسفی که میخوان بیان بکنن، و الا اینا حرفای منطقیه و خیلی در اینجا مورد نظر نیست. بعد میفرمان که جنس که شد، اون حقیقتی که مشترک است بین اشیاء مختلفت الحقیقه، و فصل یعنی اون معنایی که مختص است به یک نوع، خود اینها تقسیماتی دارن. جنس تقسیم میشه به قریب، بعید، متوسط. برای اینکه شما میبینید انسان با اون انواعی که در ردیف او هستن در یه چیزی مشترکن، اون تمام حقیقت مشترک بین اینها رو بهش میگن جنس اونها، که عبارت است از حیوان بودن. حیوان بودن یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده بودن. خب خود حیوان یک نوعی از چیه؟ از نامیه، از چیزهای رشد داره. یعنی حیوان با انواع درخت، انواع حیوان با انواع درخت در این شریکن که همشون رشد میکنن، نامی هستن. پس خود اینها با اینکه حیوان جنس بود، ولی یه جنس بالاترش هست. یعنی خود حیوان با چیزهای دیگر، با انواع درخت، انواع حیوان با انواع درخت یه تمام حقیقت مشترک دارن. تمام حقیقت مشترکشون عبارت است از نامی بودن، و اون شیء نامی با چیزهای غیر نامی، یک با چیزهای غیر نامی یعنی سنگ، حیوانات و درخت ها با سنگ ها و کلوخ ها و آب ها و انواع چیزهای بیجانی که در عالم هست، یه تمام حقیقت مشترک دارن. تمام حقیقت مشترکشون اینه که جسمند. همشون جسمن، یعنی همشون یه چیزی هستن که روپای خودشون وایستادن و طول و عرض و عمق دارن. و این تمام اون چی که در این عالم هست از حیوان و اشجار و گیاهان و بعدم چیزهای بیجان با یه موجوداتی که در این عالم نیست یک حقیقت مشترک دارن، یک تمام حقیقت مشترک دارن و اون عبارت است از جوهر. یعنی چه؟ یعنی اونی که در این عالم هست، حالا هر چی باشه، و اون چی که در این عالم نیست، موجودات مجرد، فرشتگان، همه در این شریکن که روی چیزی عارض نیستن، همشون روپای خودشون وایستادن، جوهرن. پس میبینیم که همه اینها، اونی که خودش جنس بود باز یه جنس دیگری بالا سرش هست و اون جنس هم باز یه جنس دیگری بالاترش هست. به تعبیر دیگه از بالا که حساب بکنیم بیاییم پایین، میبینیم جوهر رو وقتی در نظر میگیریم، جوهر یک نوع نداره، جوهر پنج قسم داره، پنج نوع داره، برای اینکه جوهر یه قسمش همین جسم است. یه قسم جوهر هم داریم نفس، روح. یه قسم جوهر هم داریم موجودات مجرد محض مثل فرشتگان و اینها، و دو قسم دیگر هم هست ماده و صورت، که حالا ما به دو قسم و بقیهش هم کار نداریم، دو تا قسم هم که داشته باشه برای ما کافیه. جوهر هم جسم یه نوعشه، همون فرشته یک نوعشه و هم نفس یک نوعشه. پس این جوهر که یه جنس اون بالا چند تا نوع داره؟ سه تا نوع. اینا رو بهش میگن نوع حقیقی یا نوع اضافی؟ نوع اضافی، برای اینکه نوع حقیقی اونی بود که اول بحث گفتیم، اونی که موجود میشه در خارج و دارای آثار خاصه ای. جسم به ماه و جسم در خارج با آثار خاص موجود نمیشه. اونچه که در خارج موجود میشه جسمیه که خیلی بیاد پایین تر. پس اون نوع حقیقی نیست، نوعش یه نوع اضافی، یعنی نسبت به جوهر نوع است، یعنی یه نوع از جوهر است. جوهر سه نوع داره، پنج نوع داره، اینا هر کدوم یه نوعی از او هستن، پس نسبت به اون نوعن، ولی خودشون باز انواعی دارن. خود جسم دو نوع داره، جسم یه نوعش جسم های نامیه، یه نوعش جسم های غیر نامیه. پس جسم نامی میشه یه نوع از جسم. پس جسم نامی نوع است بالاضافت الالجسم، به نسبه به جسم یه نوع از اون. و همطور بیایید پایین، خود جسم نامی انواعی داره، انواع درخت ها جسم نامی هن، انواع حیوان ها همه جسم نامی هن. پس جسم نامی چند نوع داره که یه نوعش حیوانه، یه نوعش هم چیزهای غیر حیوانه، گیاهان و درختان و اینا. پس حیوان میشه یه نوع از جسم نامی، که حیوان بل اضافه به جسم نامی یه نوعه، ولی خود این حیوان نسبت به انواعی که تحتش هست چیه؟ جنس اونها. حیوان جنس است برای انسان و فرس و بقر و غنم و فلان. پس انسان و اینها میشن یه نوع برای حیوان، اینها یه نوع هستند، هم نسبت به حیوان هم نوع حقیقی هستند. این دیگه چون خودش جنس نیست دیگه، این خودش انواع نداره، افراد داره. یعنی انسان، شما یه افراد زیادی دارید که همه‌شون یصدق علیه این که حیوان و ناطقن، ولی دیگه اینطور نیست که خود این انسان مشترک باشه بین اشیاء مختلفت الحقیقه. هر چی داره مشترک هست بین اشیایی و یه اشیاء متفقت الحقیقه. پس انسان هم نوع اضافیه، یعنی یه نوع است از حیوان، هم نوع حقیقیه، یعنی یه ماهیتی است که در خارج موجود میشه و آثار خاصه ای داره. خب حالا که این روشن شد که وقتی حساب میکنیم این مفاهیم رو نسبت به هم، هر پایینی نسبت به بالایی نوعی از او، و هر بالایی نسبت به پایینی جنس است برای پایینی، وقت روشن میشه که نوع اقسامی داره. نوع یک وقت سافله، این نوع پایینی رو بهش میگن، نوع سافل، نوع الانواع هم بهش میگن. یک وقت عالیه، اون عالی ترین نوع، عالی ترین نوع چی بود؟ جسم، که یه نوع از جوهره. اون جسم هم میشه نوع عالی. خب بین جسم و بین انسان چند نوع دیگه هم داشتی؟ اونا رو بهش میگن نوعهای متوسط، که عبارت از جسم نامی و حیوان. در جنسش هم همینطور، یه جنس داریم که پایین ترین جنس حیوان، یه جنس هم داریم که بالاترین جنس جوهر. اون دوره میشه جنس بعید، اینی که نزدیک ترینه میشه جنس قریب، اون وسطی ها میشن جنس متوسط. اون وقت از اونجایی که هر چیزی که جنس برای یک نوعیه، در حقیقت اون نوع عقد شده دیگه، یعنی جزء اوست. یعنی تو انسان حیوان هست، پس هر چی که فصل حیوانه فصل برای انسان هم هست. هر معنایی که تو حیوان عقد شده توی انسان هم عقد شده. بنابراین اگر یه فصلی داریم توی حیوان که چیزی که فصل توی حیوانه، یعنی فصل است برای حیوان، ولی جنسش دیگه خود حیوان نیست. مثل اینکه ناطق فصل انسانه ولی جنسش چیه؟ حیوانه. یعنی حیوان با ناطق این دوتا چی رو تشکیل دادن؟ انسان رو تشکیل دادن. حالا اون بالاتر بیا، جسم نامی با حساس متحرک بالاراده چی رو تشکیل داده؟ حیوان رو تشکیل داده. یعنی حساس متحرک بالاراده این فصل است برای حیوان. یعنی آمده این حساس متحرک بالاراده زمیمه شده به جسم نامی که جنسه، و این دوتا یه نوع رو تشکیل دادن به نام حیوان. این همون حرفی که در انسان میزدیم در اینجا میزدیم. و بالاتر که میریم، خود جسم نامی فصل داره، فصلش همون نامنه. نامی فصلی است که اومده خورده به جسم، یعنی به اون جنس بالایی، و این دوتا با هم که ترکیب شدن یه نوع ساخت. پس اینا هر کدوم دیدیم فصل دارن. اگر تو معنای انسان همه اینا عقد شده، انسان یعنی چه؟ یعنی جسمون نامن. حیوان ناطق یعنی این دیگه، حیوان توش جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده هست. پس تو معنای انسان فصلهای زیادی هست. یه فصلش ناطقه که کنار حیوانه، یه فصلهای دیگریست که از تو شکم حیوان در میاد، چون خود حیوان وقتی معنا میکنی جنسهایی هستن با فصلهایی. اون فصلها فصل انسان هم هستن یا نیستن؟ چون در حقیقت انسان اونا هم دخالت دارن. پس انسان همه این فصلها رو داره، ولی یکی از فصلها رو میگن فصل قریب، اونی که کنار جنس قریب قرار گرفته به اون میگن فصل قریب. خود ناطق کنار چی قرار گرفته؟ کنار حیوان قرار گرفته، که حیوان جنس قریبه، اون فصل هم بهش میگن فصل قریب. ولی اون فصلهایی که کنار جنسهای بعید، جنس بعید یا جنس‌های متوسط قرار گرفتن، اون فصل‌ها رو بهش میگن فصل‌های بعید یا فصل‌های متوسط. یعنی حساس و متحرک بالاراده فصل انسانه ولی فصل وسط، نامی فصل انسانه ولی فصل متوسط. ذو ابعاد ثلاثه هم فصل انسانه ولی فصل بعید. پس بنابراین فصل تقسیم میشه به قریب و بعید و متوسط، جنس تقسیم میشه به قریب و بعید و متوسط، که البته میفرمان همه اینا در منطق توضیح داده شده. اینو بخونیم تا برسیم به اون مسئله فلسفی. فی الجنس و الفصل و نوع و بعض ما یلحق و بذالک، فصل چهارم در جنس و فصل و نوع است و بعضی از چیزهایی که وابسته است به این جنس فصل و نوع، یعنی بعضی از احکامش. الماهیت التامت التي لها آثار خاصت حقیقیه، اون ماهیت تامه، ماهیت تامه چیه؟ ماهیت تام یعنی اون ماهیتی که برای او آثار ویژه خودش هست، آثاری که واقعی است، آثار خیال و اعتبار و پنداری نیست، واقعی. انسان یه خواص واقعی داره، چه من خیال کننده باشم چه نباشم. سیب یا آثار خاص واقعی داره، درخت سیب یا آثار خاصی داره، اون درخت دیگه یا آثار دیگری داره. اینی که آثار خاص حقیقی داره من حیث و تمامه ها، از همین جهت که تام است و آثار ویژه خودش رو داره، تو سما نوعا، بهش میگن نوع، مثل انسان، مثل فرد. ثم انا نجد بعض المعان الذاتیت التي في الانواع يشترك فيها اكثر من نوع واحد. سپس، یعنی مسئله دیگر، این نوع بود، تعریفش رو گفتیم. حالا میام سراغ فصل و جنس رو میخوایم به دست بیاریم. این ثم یعنی مطلب دیگری رو میخوایم بگیم. ما میابیم بعضی از اون معانی ذاتیه ای را که در انواع هستند، یعنی یک نوع ذاتیاتی داره، یه معانی داره که اون معنی ها ذات او را تشکیل میدهند. بعضی از این معانی ذاتیه را میابیم که یشترک و فیه اکثر من نوع واحد، که شریکن در او بیش از یک نوع. این همونه که در منطق میگن جنس اونیست که هم میشه بر اشیاء مختلفت الحقیقه. میابیم ما بعضی از اون معانی ذاتیه ای را که در انواع هستن، چجور میابیم اونها را؟ مفعول دوم نجدون یشترکوز، نجد و بعضی از معانی را اینطور که مشترک است در اون بعضی معانی بیش از یک نوع، مثل حیوان که مشترک است در او هم انسان هم فرس هم غیر هما. یعنی این خودش مشترک است بین انسان و فرس و غیر هما، فرق نمی کنه. چه بگی مشترکن در این حیوان انسان و فرس، چه بگی حیوان مشترک است بین انسان و فرس و بقر و غنم و فلان. پس بعضی از معانی ذاتیه ای که در نوع هستند طوری است که اختصاص به این نوع نداره، مشترک است در او بیش از یک نوع. همین نوع این رو داره، هم چیزهای دیگه اینو داره. کما ان فیها ما یختص بنوعین، همونطوری که در این معانی ذاتیه یه چیزی هم پیدا میشه که اختصاص به یه نوع فقط داره، یعنی همین نوع، اختصاص به همین نوعه داره و دیگه به هیچ چیز دیگری مربوط نیست. کن ناطق المختص بالانسان، مثل ناطقی که اختصاص به انسان داره. خب پس بعضیشون اونطوری هن که مشترکن، بعضیشون اینطوری هن که مختصن. و یسم المشترک فی جنسا، اون چیزی که مشترکن فیه، یعنی خیلی چیزا در او مشترکند، که این میشه اسم مفعول، میشه مشترکن فیه. اون مشترکن فیه را بهش میگن جنس. و المختصو فصل، و المختصو بله فصلا، یعنی و یسم المختص، و اونی که مختصه به اون میگن فصل، مثل ناطق. و یسم الجنس و الفصل الی قریب و بعید، جنس و فصل تقسیم میشوند به قریب و بعید. جنس قریب مثل حیوان برای انسان، اون نزدیکترین جنس به هر نوعی را بهش میگن جنس قریب. جنس قریب برای انسان حیوانه، جنس قریب برای حیوان چیه؟ جسم نامیه. جنس قریب برای جسم نامی چیه؟ جسمه. جنس و فصل تقسیم میشوند به قریب. جنس قریب گفتیم اون نزدیکترین جنس به هر نوع. فصل قریب اون فصلیه که میاد کنار اون جنس قرار میگیره و نوع را میسازه. اون فصلیه کنار حیوان قرار میگیره و انسان رو میسازه، به اون میگیم فصل قریب، یعنی ناطق. ولی اون فصل هایی که تو خود حیوانه، که قهرن وقتی تو معنای حیوان اونها بودن و حیوان تو معنای انسانه، پس اونها فصل انسان هم هستن، تو حقیقت انسان هستن، اونها میشن فصل های بعید. پس جنس و فصل تقسیم میشود به قریب و بعید. و ای زن و نیز یه تقسیم دیگری برای جنس و نوع تقسیم می شود، جنس و نوع به عالی، اون بالاییه، اون جنسی که دیگه بالاتر از او جنسی نیست به میگن جنس عالی، مثل جوهر در این مثال ما، و اون نوعی که بالاتر از او دیگه نوعی نیست به اون میگن نوع عالی، مثل جسم در مثال ما. جسم یه نوع از جوهره، ولی جوهر دیگه خودش یه نوع از چیزی نیست، چون بالاتر از جوهر چیزی نیست که این نوعی از او باشه. پس اینا مثالاش فرق میکنه، جنس عالی میشه جوهر، نوع عالی میشه اونی که پایین جوهره که به نسبت به جوهر یه نوعه، و متوسط اون وسطی ها رو بهش میگن متوسط، و سافل، جنس و نوع تقسیم میشن به سافل، جنس سافل حیوانه، چنین که نوع سافل انسانه، و بین انسان و جسم هرچی باشه میشه نوع متوسط، و بین حیوان و جوهر هرچی باشه میشه جنس متوسط. فقط فصل از ذالک فی المنطق، فرمان اینا رو بحثاش در منطق گفتن، ما فقط اشاره کردیم که این تقسیمات هست. ثم انا، این یه حکمی است که یه خورده هم دقیقه و این یه مسئله ایه که در فلسفه مطرح میشه، با اون اینه، میفرمان همون معنایی را که شما میبینید مشترک است بین انسان و فرس و غنم و حیوانات دیگه که اونو بهش میگفتیم جنس، یعنی همون معنای جسم و نام حساس و متحرک و ملراده، معنای حیوان چیه؟ معنای حیوان اگه خیلی بازش بکنی، حیوان یعنی جوهرون زو ابعاد سلاسه، یعنی همه جنس و فصلاشو بیاری، جوهر یعنی چیز رو پای خودشه، مثل رنگ و بو و اینها نیست، دارای ابعاد سلاسه است، طول و عرض و عمق داره، نامیست، رشد داره، متحرک بالاراده است، حرکتش با اراده خودشه، نه سنگی که وقتی شما پرتابش کنی پرتاب میشه، حرکت میکنه ولی با پرتاب شما، و حساسه، یعنی سوزن بهش بزنی دردش میاد. این معنای حیوانه. فرمان این معنای حیوان دو اعتبار داره، یه وقت این معنای حیوان رو از این جهت در نظر میگیرید که این چیزی است که یه جزئی است از انسان. چطور یه جزئی است از انسان؟ انسان مراتبی رو پیموده تا شده انسان. حالا بیایم رو خود حقیقت انسان. انسان یه وقت جسم بوده، جسم بدون نمو، اون وقتی که یه غذایی بوده تو دهن پدر، پدر داشته اینو میجویده، ممکنه قبل از این که جویده بشه ممکنه مثلا گوشت بوده و رشد داشته، ولی وقتی که سر گوسفند رو بریدن دیگه اون میشه جسم بی جان. یا یه سبزی باشه داره میخوره، ولی سبزی رو وقتی قطع کردن میشه جسم بی جان، یعنی جسم مطلق، هم جسم بی جان. این جسم بی جان بعدن که جذب میشه در معده و تبدیل میشه به نطفه میشه جسم جاندار، میشه سلول، که اون سلول زنده نطفه میشه جسم نامی. پس اول جوهرون ذو ابعاد ثلاثه بود، بعدن شد چی؟ جوهرون ذو ابعاد ثلاثه نامه، نمو داره، این نمو را در حالت نطفه‌ای داره، در اون وقتی که تبدیل میشه به علقه داره، یعنی داره رشد میکنه، در موقعی که تبدیل میشه به مضغه داره، و همطور الانم که انسانه یا اون وقتی که جنین بود همه اینا رو داره، ولی وقتی که به مرحله جنینی رسید حس و حرکت بالاراده رو هم پیدا میکنه، میشه مثل حیوان، مثل بقیه انواع. پس اول جسم بود، بعد شد جسم نامی، بعد از جسم نامی شد حیوان. همینه که مولوی میگه که بله، حالا یادم رفت، به هر حال شعرهای اول مثنویه، از جبل از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. حالا اونو کار ندید. این الان مراتب رو طی کرد، حالا رسیده به جایی که یه چیزی باید بیاد روش که بشه انسان. تا این مرحله اومده، اون روح انسانی که بهش افاضه میشه که ثم انشأناه خلقا آخر، اون وقت میشه انسان. این جنین که عبارت بود از جوهر دارای ابعاد نامی حساس متحرک بالاراده، یعنی حیوان، یعنی اینی که حیوان بود حالا میشه چی؟ میشه حیوان و ناطق. ناطق یعنی دارای نفس ناطقه، دارای یک روحی میشه که درک میکنه کلیات را، درک میکنه خیر و شر را، میتونه بر اساس تشخیص خیر و شر تصمیم بگیره. خب پس این مراتب رو پیموده. یعنی اگه دقت بکنی، یه ماده است که هی کنارش صورتهایی اومده. اون ماده‌ای که اول بوده یه چیز بیرنگ، صورت جسم بودن را به خود گرفته، یعنی شده بوده جسم، یه چیز طول عرض و عمدار که شد غذا. بعد از اون یه صورت دیگه هم روش اومد، شد نامی، شد یه چیز رشد کننده. بعد از اون صورت حیوانی، نفس حیوانی اومد روش که دارای احساس و حرکت بالاراده شد. و در آخر همه یه صورت دیگری میاد که اونو انسانش میکنه و اون صورت عبارت است از روح انسانی. این میاد میپوشونه همون ماده. ماده انسان چیه؟ اونی که قبل از روح اومدن روحه، اونش یه ماده انسان، یعنی این آماده است برای اینکه یه صورتی بیاد روش و او را انسان بکنه. پس ماده انسان عبارت است از چی؟ از همون جوهری که طول و عرض و عم داره، حس داره، حرکت بالاراده هم داره. و در بحث ماده و صورت معلوم میشه که اینم بهش ماده میگیم. ماده دو معنا داره. یه ماده، ماده اولاست که تا به حال هرچی مطرح میکردیم ماده اولا مطرح میشد، یعنی اون چیز بیرنگ که میتونه آب باشه، میتونه بخار باشه، میتونه چوب باشه، میتونه خاکستر باشه، میتونه غذا باشه، میتونه کود باشه، همه رقم میتونه باشه. اون شیء مشترک مبهم که خودش هیچ تشخصی نداره به اون میگن ماده اولا. ولی ماده ثانی یعنی هر چه که میپذیرد صورتی را، یه صورتی میاد روش. پس خود اون جسم بیجان که صورت جاندار بودن را میپذیره میشه خودش ماده برای این. به همطور بیا بالا تا میرسیم به حیوان که میشه ماده برای انسان، که صورت انسانی یعنی روح انسانی میاد روی او و انسان میسازه. حالا همه اینا رو برای چی گفتی؟ برای اینکه شما حیوان که مفهومی است تو ذهنتون، این حیوان رو اگر از این جهت در نظر بگیرید که داره حکایت میکنه از اون جزء انسان. انسان یه ماده داره در خارج، یه چی؟ یه صورت، یه چیزی که او اول هست و صورت انسانی میاد روی او. این معنای حیوان مگه همون نبود؟ همون جوهر دارای ابعاد نامی اساس متحرک بالاراده بود دیگه، اون وقت که جنین بود. این مفهوم حیوان اگر به ما این که میخواد نشون بده همون ماده رو. یعنی شما ماده رو وقت تصور کنید، یعنی اون چه که در خارج به عنوان ماده انسانه وقتی بیارید تو ذهنتون میشه چی؟ میشه ماده ذهنی. ماده ذهنی همون معنای حیوان میشه ماده ذهنی. اگه اونو اونطوری که هست در خارج تصور بکنی، اونی که در خارج هست انسان نیست، جزء انسان. یعنی اون چه که روح انسانی میاد روش، اون قابل این نیست که هم بکنی به او انسان رو. میشه بگی او انسانه؟ نه، اون جزء انسانه. یه جزء دیگه‌ش هم روحه که میاد روی او و دوتاش رو هم رفته وقتی ترکیب شد وقت میشه چی؟ انسان. پس اون خارج رو ماده رو اگر همونطور که در خارج هست یعنی جزئی است برای اون انسان که جزء دیگرش روح انسانی یعنی همونی که ناطق رو ازش میگیریم اگه همونطور که تو خارج هست بیاریش تو ذهن اسمش میشه چی؟ ماده ذهنی. یعنی ماده دو وجود داره، یه وجود خارجی مثل انسان، خود انسان هم میگفتیم گاهی وجود خارجی داره اون انسان خارجی، گاهی وجود ذهنی داره یعنی همونی که شما تصور کردی از انسان، یعنی مفهوم انسان تو ذهن شما وجود ذهنیش بود دیگه. وجود ذهنی همش به این برگشت که یعنی مفهومی که شما از انسان داری پیش ذهن. خب وجود ذهنی ماده یعنی چه؟ یعنی مفهوم اون در ذهن شما، یعنی اون همونطوری که هست بفهمی، همونطوری که در خارج هست یعنی جزئه، همونطور به عنوان جزء بفهمی. وای به عنوان جزء فهمیدی قابل هم این معنا به ما این که جزء انسانه غیر انسانه و غیر اون جزء دیگر هم. همین معنا رو اگر این اعتبار به شرط لا بودن یعنی غیر جزء دیگر بودن و غیر کل بودنش رو ازش بگیریم، بگه این معنا به ما این که یه چیزیست مبهم که میتواند انسان باشد، میتواند فرس باشد، میتواند بقر باشد، یه چیزیست گم توی همه اینها. اونی که یعنی همین جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده که نه اینکه جز انسانه، این خصوصیتش رو ازش بگیر، همینطوری مطلق رهاش کن که این میتونه در انسان باشه با انسان متحد باشه، میتونه با فرس باشه، میتونه بقر باشه، میتونه غنم باشه. وقتی این کارو باش کردی وقت اسمش میذاریم جن. یعنی وقتی کاری باش کردی که قابل حمله، کاری که باش کردی کجا؟ در خارج که نیست، این تو ذهنه، چه اون وقتی که ماده باشه چه اون وقتی که جنس باشه. بحث ما در ماهیته، ماهیت فقط جاش کجاست؟ اعتبار ذهن. در اعتبار ذهن شما این ماهیت رو دو جور اعتبار میتونی بکنی. اگر اعتبارش کنی به شرط لا، یعنی به شرط این که هم کناری خودش رو عقب بزند، همون کل را عقب بزنه، بگه من نه اون کناری هم هستم نه اون کله، اگه اینطوری در نظرش بگیری، یعنی همونطوری که ماده در خارج موجود است همونطوری تصور بکنی، خب میشه ماده ذهنی. یعنی شما همونی که در خارجه همونطور در ذهن آوردی. ولی اگر این مغایرت ها رو ازش بگیری، یه چیز رها و آزادش بکنی، یعنی لابه شرطش بکنی که قابل هم باشه بر انسان، اون وقت میشه جن. پس معنای جنس با معنای ماده هیچ فرقی نمیکنه، حقیقتش همون جوهر دارای ابعاد متحرک نامی متحرک بالاراده ناطق، یعنی همین معنای حیوانه. ولی این معنای حیوان دو اعتبار میشه در ذهن، دو جور لحاظ میشه. در یک لحاظ جنس است اون وقتی که لابه شرط باشه، اون وقتی که رها باشه از مغایرت، و در یک اعتبار ماده است اون وقتی که قید مغایرت توش باشه، قید این که این جزئی است غیر اون جزء دیگر و غیر کل. پس در این معنای مشترک دو اعتبار جاری است که به یک اعتبار جنس است و به یه اعتبار ماده. این است که میگن جنس همون ماده است ولیکن اگر لابه شرط باشه، و ماده همون جنسه ولیکن اگر به شرط لابه شرط. این همین حرف رو شما در فصل با صورت، یعنی اون نفس ناطقهی که انسان رو میسازه، اگر همونطور در نظر بگیری این نفس ناطقه جزئی از انسان، نه مادهشه نه حیوان است و نه کل انسان، مغایر است با ماده و مغایر است با کل. اگه اینطوری در نظر بگیری میشه چی؟ میشه صورت ذهنی. ولی اگر اینو رها کنی، این مغایرت رو رها کنی بلکه به اینطور در نظر بگیر، این چیزی که همون انسانه، خودیت انسان به اینه و این خود انسانه، اون وقت میشه چی؟ فرض. معنا هیچ فرق نمیکنه، معنای ناطق همواره همون معنای ناطقه، فقط دو جور اعتبار میشه. چه اینکه معنای انسان در اعتبارات ثلاثه ماهیت میگفتیم که معنای انسان هم معنای حیوان ناطقه، یه وقت میگی به شرط اینکه سفید باشه، اون وقت میشه زیر، وقتی این شرط رو ازش رها میکنه میشه لا بشه، وقت به شرط شی بود یه وقت لا بشه. پس بنابراین اون مسئله ای که دو بار قبلا گذشته توضیحش در اینجا داده شد که جنس همون ماده است ولیکن لا بشه، و ماده همون جنس است ولیکن به شرط لا، و این حرف در صورت و فصل میاد. ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان، مثلا ما وقتی در نظر بگیریم ماهیت حیوان را، مثلا وحیه، و حال اینکه این ماهیت حیوان مشترکن فیها اکثر من نوعن، مشترک است در این ماهیت بیش از یک نوع، یعنی معنای حیوان یه چیزیست که انسان هم درش شریکه، فرس هم درش شریکه، بقر هم همینطور. این معنایی که بیش از یک نوع در او شریکن، اینو وقتی اخذش کنیم و اقلناها و تصورش کنیم، خب حیوان تصور کنیم چی به ذهن به نظرمون میاد؟ به انها تصورش کنیم، به این که این ماهیت حیوان همون جسم و نام حساس و متحرک، یعنی معنا همین معناست در هر حال. اینو جازه دو جور میشه، اینو که وقتی تعقل کردی دو جور میشه اعتبار کرد، جازه ان عقلها وحدها، جایز است همین ماهیت حیوان را تک تعقل کنیم، تک یعنی مغایر، یعنی به شرط جدایی، به شرط تک بودن، به حیث یکون و کل ما یقارنها من المفاهیم زایدن علیها، به طوری که هر چه کنار او قرار میگیره مقارن با او میشه، قرین و همراه او میشه از مفاهیم، هر چه قرین او میشه زائد باشه بر او، خارج باشه از ذات او، و تکون و هیه مباینتن للمجموع، نه تنها اون مقارنه با او زائد باشه و مقایر باشه، بلکه باشد این ماهیت حیوان مباینه با مجموع هم، یعنی با انسان مباینه با اون مجموع باشه، غیر محمولتن علی، حمله بر اون مجموع نشه، کما انها غیر محمولتن علی المقارن الزائد، همونطوری که هم نمیشه بر ناطق، حمله بر انسانم نشه، کانت الماهیت المفروزه مادتا، اگه اینطوری در نظر گرفتی اون وقت این ماهیت مفروزه میشه ماده. ماده برای چی؟ ماده برای ناطقون، ماده میشه به نسبت الی ما یقارنها، نسبت به اون چه که مقارنشه، نسبت به اون بغلی میشه ماده، اینی میشه ماده برای اون، میشه صورت برای این، و علتا مادیه للمجموع، و برای مجموع میشه علت مادی، یعنی یکی از چیزهایی که سازنده اوست و ماده اون کله، علت مادی. این یه تعقل، یه جور تصور حیوان. پس معنای حیوان همون جسم و نام حساس و متحرک بالاراده است، جاز ان نعقلها اونطوری که بشه ماده، و جاز ان نعقلها مقیستن الى عدت من الانواع، جایزم هست که همین ماهیت حیوان را تعقل بکنیم در حالی که مقایسه شده، سنجیده شده، نسبت داده شده به تعدادی از نوعها، یعنی اونجا میگفتیم به شرط این که غیر باشه، مغایر باشه، جز باشه، در اینجا میگیم نه، به شرط این که یا این باشه یا اون باشه، این یاها یعنی قابل هم باشه بر این و بر اون و بر اون، که میگیم جنس اونیست که هم میشه بر اشیاء مختلفت و لحیق بر امور مختلف. اگر اینطوری تعقلش کردیم که ان نعقل ماهیت الحیوان، به این که آن ماهیت حیوان همون حیوانیست که خب اما انسان و اما فرس و اما بقر و اما غنم، که بشه هر تمام حقیقت مشترک بین اشیاء مختلفت الحقیقه، فتکون و ماهیت ناقصه، در این صورت میشه یک ماهیت ناقص، چون میگی یا اینه یا اونه، یا یعنی خودش یه چیز تامی نیست، این اگه بخواد موجود باشه یا باید انسان باشه یا فرس باشه یا بقر باشه، غیر محصله، خودش تحصلی نداره، وجودی نداره، حتی ینزم الیها فصلون، تا اون وقتی که به او یه فصلی زمیمه بشه، فصل انسان به زمیمه بشه بشه انسان، فصل فرس به زمیمه بشه بشه فرس و هاکذا، تا منظم بشود الیها فصل و احد تلکل انواع، فصل یکی از اون نوعها به او زمیمه بشه، که فصلی که به او زمیمه شد فیحصلها نوعا تاما، پس تب به وجود بیاورد او را، محصل بسازد او را، یعنی ایجاد کند او را به عنوان یک نوع تام، به صورت یک نوع تام. خب اگر اینطوری تصورش کردی فتکون هی ذالک نوع به عینه، این ماهیت حیوان میشه همون خود نوع به عینه، خود خود نوع. و تسمى الماهیت المأخوذة بهذا الاعتبار جنسا، و ماهیت رو که با این اعتبار اخذش بکنی که بشه خود اون نوع، وقت میشه جنس که قابل حمله، که میگه الانسان و حیوان و والذی یحصله فصلا، و اونی که محصل اوست اونم بهش میگن فصل. خب میگه این دو اعتباری که در مورد حیوان گفتیم، اعتبار به شرط لا، اینا دیگه اشاره نکرد به شرط لا و لا بشه، ولی خب قبلا گفته بودن، شاید به اون اعتماد کردن، همینه، بیان همونه، اون اعتبار اولی اعتبار به شرط لاست، اعتبار دوم اعتبار لا به شرطه، البته بعد ظاهرا اشاره بکنم. ولی اعتباران فی الجزء المشترک، این دو اعتباری که در جزء مشترک یعنی در مورد حیوان گفتیم، جاریان به عینه ما فی الجزء المختص، خود همین دو اعتبار در مورد ناطق هم جاری میشه. و یسمى به اعتبار اول صوره، به اعتبار اینکه ناطق رو از این جهت در نظر بگیر یه جزئی است از انسان، و غیر جزء دیگر و غیر کل این میشه صورت، و یکون جزءاً، در این صورت در اعتبار اول میشه یه جزء، لا یحمل علی الکل ولا علی الجزء الاخر، نه بر کل هم میشه نه بر اون جزء بغلیش. اما و به اعتبار ثانی، اگر نه لا به شرطش کردی، ناطق همونیست که انسانه، میشه فصل، و به اعتبار ثانی نامیده میشود فصلا، که یحصل الجنس، که جنس را تحصل میبخشد، و یتمم النوع، و نوع را تامش میکنه، و یحمل علی، و حملا میشه بر نوع، حملا اولی، یا یعنی حمل اولی یعنی ذات او، ذات او رو داره بیان میکنه، ذاتی او رو بیان میکنه، این همونه، چون که اون همینه. السلام علیکم و رحمت الله.